و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. به مناسبت بحث‌های مربوط به عرفات وارد بحث تقیه شدیم. اقوال علمای فریقین رو در باب تقیه گفتیم و رفتیم سراغ آیاتی از قرآن، آیه ای از سوره آل عمران، آیه ای از سوره نحل و آخرین آیه، آیه سوره مؤمن بود، درباره مؤمن آل فرعون. در این آیه تصریح شده بود که این مؤمن آل فرعون یکتم ایمانه بود، پنهان میکرد ایمانشو. گفتیم پنهان میکرد لابد در کارهای روزانه با اونها هماهنگ بود، اگر هماهنگی نمیکرد که میفهمیدن ایمان پیدا کرده و مزاحمش میشدن. بنابراین مصداق تام تقیه بوده، کتمان عقیده و هماهنگ شدن با عقیده غیر. بله، تقیه مجموعه ایست از کتمان عقیده و از عمل برخلاف آن. مجموعه اسمش تقیه است. این آیه 28 بود، اگر قرآنی به من بدن من این آیات هفتگانه رو بخوانم. هفت آیه در سوره مؤمن یا سوره غافر، دو تا اسم داره، از زبان مؤمن آل فرعون آمده و این روش تقیه کردن رو می آموزه. چقدر حکیمانه و مدبرانه تقیه خودش رو عمل کرد و سرانجام جلو قتل موسی رو گرفت، در حالی که فرعون مصمم به قتل موسی بود. بله، تقیه در مقابل فرعون کرد و برای نجات موسی. ببینید من دو آیه قبلش رو میخونم. و قال فرعون، و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولید ربه، اجازه بدید من موسی را به قتل برسونم، هرچی میخواد داد فریاد بکنی. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. نمیگه موسی خلاف قدرت من قیام کرده، میگه میترسم دیدتون از بین ببره و یا مفسدی ایجاد کنی. و اما مؤمن آل فرعون در اول آیه از هفت آیه که با یه فاصله بعد از این آمده، ببینیم از چرا وارد میشه. میگه و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه. چی گفت؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، کسی که ادعا میکنه پروردگار من خداست. وقد جاءکم بالبینات من ربکم، معجزاتی آورده شما چطور میخواد این بکشید؟ و این یکو کاذبن فعلیه کذبه، دروغ میگه دروغش دامنشو میگیره. اما و این یکو صادقن، اگر راست بگه، یوسف کن بعض لغی ادوکم، بعضی از این عذابهایی رو که به شما داره تهدید میکند به شما اصابت میکنه. یعنی اولین مرحله رفت سراغ مسئله معروفی که ما داریم، دفع ضرر محتمل. میگه بالاخره یه ضرری است و ضرر محتمل این مهم باشه، همه عقلا دفعش لازم میدونن. من احتمال میدم از این جاده که میروم احتمال ولو 50-50 بدم، احتمال 30-20 بدم، در این جاده یک گروه هستن از تکفیری ها سر انسانو میبرن بدون سوال و جواب. خب عقلا اجازه نمیدهن دفع ضرر محتمل رو، مخصوصا در ضررهای مهم لازم میدانن. مؤمن آل فرعونم به این قاعده عقلیه متوسل شد، یا دروغ میگه یا راست میگه. اگر دروغ میگه دروغش برای خودش، اما اگر راست بگه عذاب سنگینی دامان شما رو میگیره، بنابراین اعتیاد کنید در دفع ضرر محتمل. نه، میگه موسی رو نکشی. این بعد از آنی که گفت، کلام تقیه است دیگه، تقیه است. میگه دو تا احتمال داره، نمیگه حتما موسی بس، میگه میگه ممکنه موسی دروغ بگه، دروغش برای خودش، این تقیه است. ممکنه راست بگه، این دفع ضرر محتمله. اگر تقیه نمی کرد می گفت من می دانم موسی صادق است، پیغمبر خداست، همه باید از او تبعیت کنی. اینو نمیگه که. همین آدمی که شک داره در موسی، اظهار شک میکنه، یا راست میگه یا دروغ میگه. اگه دروغ بگه هیچ، اگه راست بگه خطرناکه، بنابراین دفع ضرر محتمل ایجاب میکنه. این آیه اول. بعد میاد از راه دیگری وارد میشه. خوب دقت کنید چقدر حکیمانه است. بله، هفت نکته است، هفت آیه است، هفت نکته داره. آیه دوم. یا قوم لکم الملک الیوم ظاهری نفل عرض. میبره تو مسئله نعمتهای الهی. شما الان غرق نعمتید، نکنید این نعمت ها ازتون گرفته بشه. شاید گرفته بشه. اون دفع ضرر محتمل بود، این حفظ منافع و نعمت هاست. یا قوم لکم الملک، لکم الملک الیوم ظاهری نفل عرض. شما مسلطید بر منطقه و همه قدرت ها در اختیار دارید. فمن ینصرنا من بأس الله انجاءنا. اگر واقعا عذاب الهی آمد سراغ ما، کی به ما کمک میکنه، ما رو نجات میده و این نعمتهای ما رو حفظ میکنه؟ بنابراین برای حفظ قدرت و برای حفظ نعمت هم که باشه، احتیاط رو از دست ندهید. در اینجا کلامی از فرعون نقل شده که این دو مرحله اثری در فرعون نکرد. قال فرعون ما اریکم الا ما ارا و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون گفت همین است که من میگم، باید مسابقت برسه، باید مسابقت برسه، حرف همینه و غیر از حرف من هم کسی حرفی نزنه. یعنی اون دو مرحله تأثیری نکرد، اما پنج مرحله دیگری این مؤمن آل فرعون پیمود تا بالاخره مؤثر شد. و قال الذی آمن، این سومیه، یا قوم اینی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب. دست جمعیت گرفت و برد به تاریخ گذشته. خب یه نگاهی به تاریخ گذشته بکنید، احزاب گروه ها و جمعیت های گذشته هستن. یه نگاه به تاریخ گذشته بکنید، اقوامی آمدن، پیغمبرانی آمدن، مخالفت شد، عذاب هایی نازل شد. چرا شما غافلید؟ از اونجایی که همیشه گذشته میتواند عبرت برای آیندگان باشه، دست اینها رو گرفت و به تاریخ گذشته برد. به طور کلی احزاب گفت. در چهارمین آیه انگوش گذاشت روی احزاب خاص و اقوام خاص. مثل دعب قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم. از اون کلی گویی آمد رو جزئی گویی. شما ببینید قوم نوح به چه سرنوشتی، قوم عاد و ثمود به چه سرنوشتی گرفتار شدن. خب احتمال بدین بلا سر شما بیاد، احتمال. نمیگه موسی راس میگه، احتمال بدین این بلاهای اقوام گذشته سر شما وارد می شود. بعد آیه پنجم و یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد. ای قوم من از شما می ترسم روز تناد را. یوم التناد چیه؟ مفسران معمولا گفتن یوم القیامه است. چرا تناد؟ چون مردم یکدیگر رو ندا میزنن، میگه بیا بیاری من، اون میاد به داد من برس، او از اون نمیدونم بیزاری میجوید، این از این بیزاری میجوید، که در آیات قرآن منعکسه. هم کمک خواستنشون از یکدیگر، هم بیزاری جستنشون از یکدیگر در آیات قرآن منعکسه. و لذا یوم التناد بیان شده. در آیه ششم یوم التناد میشکافه برشون، میگه یوم تولون مدبری، روزی که فرار میکنید. ما لکم من عاصم، هیچ نگه دارنده ای نیست. و من یضلل الله فما له من هاد. یوم التناد رو که در آیه پنجم گفت، در آیه ششم میشکافه، میگه اون روز یه همچین وضعیه. احتمال بدید قیامتی باشه، احتمال بدید یوم التنادی باشه، احتمال بدید یوم تولون مدبرین مالکم مناسم باشه. همه اینها رو به عنوان احتمال، اینا اول عذابهای دنیا رو گفت، بعد عذابهای آخرت رو گفت. گاهی از عذاب دنیا، گاهی از عذاب آخرت میترسانه. همه این احتمالات و مقابل چشم اینا مجسم میکنه. و در آخرین آیه میگه راه دور نمیرم، تو همین مملکت مثل خودتون. یوسف آمد، دیدید چه شد؟ ولقد جاءکم یوسف من قبل. نوح مربوط به مصر نبود، عاد و ثمود در مصر نبودن. این میاد انگوش میذاره روی یه برنامه‌ای که در خود مصر انجام شد. ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات. یوسف بینات آورد، معجزات آورد. فما زلتم فی شک مما جاءکم به. شما همیشه تشکیک و تردید میکردید در سخنانی که یوسف آورده بود. حتی اذا حلک قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. بعدن گفتید دیگه پیغمبری نخواهد آمد. شما سابقا بد عمل کردید، الانم بد عمل میخواید بکنید. ملاحظه میکنید از ترسندن به عنوان دفع ضرر محتمل، بعد بردن به تاریخ گذشته، عذابهای اقوام پیشین، بعد بردن به قیامت، عذابهای قیامت، بعد بردن به خصوص حوادثی که در خود مصر واقع شد قبل از فرعون و فرعونیان، از مجموع اینا استفاده می شود که حرفش مؤثر واقع شد. چرا؟ چون یکی دو آیه بعد اینطوری می خوانیم، می خوانیم که وقال فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی اتلو لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتلو الى اله موسا. از کشتن موسا صرف نظر که لازمه این حرف اینه، گو بیا این برج رو بساز که من برم اون بالا خدای موسی رو که در آسمان هست ببینم و ببینم حرف حساب موسی چیه. یعنی میره دنبال تحقیق از حرف حساب موسی، نه دنبال تهدید به قتل. بنابراین این کتمان و این تقیه با این مراحل مختلفی را که پیمود و نصائح حکیمانی که داشت کار خودشو کرد و فرعون از قتل موسی منصرف شد و به سراغ ساختن برج افتاد. البته ما اینو در تفسیر نمونه ظاهرن نوشته ایم که مسئله ساختن برج چنان نبوده که فرعون اینقدر احمق باشه خیال بکنه با این برج میرسه به آسمان و خدای موسی رو اونجا پیدا میکنه. کوههایی در اطرافش دیده بود که این برج از اون کوهها که بالاتر نمیاد، آسمان کجا، کوهها کجا. هدف دیگری داشته. معمولا در عالم سیاست وقتی یه مسئله مهمی واقع میشه سعی میکنن یه مسئله انحرافی ایجاد کنن، از آن مردم ببرن سراغ اون و از اون مسئله اصلی منحرف کنن. این اصلی در سیاست ایجاد یه مسئله انحرافی برای منصرف کردن افکار عمومی از مسئله اصلی. بله؟ استهزا؟ نه، جدی آمدند. و اون وقت یه فایده دیگه هم داشت و اون این هست یه مش کار برای بیکاران درست میکرد و که دیگه مردم همشون بگن آقا این برج میسازن و آخرش چه خواهد شد و بالای برج میرن چه میشه و بیکارها برن کار پیدا بکنن. سر مردم با این مسائل بند کرد به این برج و هم تولید کار و هم مسئله انحرافی و بلکه از موسی صرف نظر کنن. اظهار ایمان نیست، همش به عنوان تردیده، به عنوان ضرر محتمل. این یک و کاذبن این یک و صادقن، بقیهش هم همین است. گفت اخاف علیکم، من میترسم گرفتار بشی. یحتمل حرفاش راست باشه، همش بر اساس احتمال صحت، نه یقین به صحت که مخالف یک سم و ایمانه بوده باشد. توجه فرمودید؟ خب تا به اینجا سه تا آیه از قرآن مجید داشتیم که دلالت اینها برای مسئله تقیه واضح و آشکار بود، منتها عامه و اهل تسنن بیشتر سراغ آیه اول و دوم رفتن، رو آیه سوم خیلی تکیه نکردن در حالی که دلالت دار. سه تا آیه دیگر اجازه بید من اینم بگم، سه آیه دیگر هم در قرآن هست که در روایات ما اشاره شده اینا مربوط به تقیه است. یکی داستان اصحاب کهف، یکی داستان حضرت ابراهیم با بت پرستان، و یکی هم داستان یوسف و برادرانش. از این سه آیه، آیه اول همین تقیه مورد بحث ماست. چرا؟ به علت این که آیه میگه وقتی اینا از خواب بیدار شدند، یکی از اونها گفت که یکی از شما برود به شهر و غذایی تهیه کند، ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا. معنی چیه؟ تقیه کنه می روید در شهر، مخفی کنید عقیدتونو. چرا؟ آیه 19 سوره کهف. چرا؟ انهم ان یظهروا علیکم یرجموکم. اگر بفهمن شما برخلاف عقیده اونا هستید و کتمان نکنید، شما را سنگسار میکنن. او یعیدوکم فی ملتهم، یا مجبورتون میکنید میکنن مذهبشون رو بپذیرید. خب این آیه 19 سوره کهف اینم مصداقی از تقیه است، منتها چون قرآن این رو با لسان ارتضاء رضایت و قبول نقل کرده، معلومش این اشکالی نداره. همون کاری که اصحاب کهف کردن، کسی رو فرستادن سفارش به تقیه کردن مذهبت رو اظهار نکن، اگرم ازش سوال میکردن حتما مطابق مذهب اونا باید جواب بده، سوالم میکردن هماهنگ با مذهب اونا میشده. خب قرآن این رو با لسان قبول و با لسان موافق نقل کرده، بنابراین معنیش این است که تقیه در شرع اسلام جایزه و الا میبایست این نقل رو با لسان انکار بیان کنه. اینا کار خوبی کردن، این کار کردن. این آیه 19 سوره کهف میشود چهارمین آیه‌ای باشد که دلالت بر بحث ما میکنه. اما آیه سوره مربوط به ابراهیم، ظاهرا سوره انبیاست، دو جاش احتمال تقیه است. یکی این است که ابراهیم دعوت کردند که برای جشن بت‌ها همراه بت پرستان بره، قال انی سقیم، انی سقیم ولم یکن سقیما، بیمار نبود، گفت من بیمارم. این یک تو معقیدته، تمام تقیه ها دروغه. مگر هر تقیه کسی میکنه ای سوال میکنن مگر دروغ نمیگه؟ خب تقیه دروغ است دیگه، همش دروغه، منتها دروغی است که مجاز است برای حفظ نفس. حالا اینی، حالا اجازه بدید از سر وزش کانت شد، قال اینی سقیم. البته دقت کنید، این اون تقیه که محل بحث ماست نیست، یه معنی وسیع تریه، به علت اینکه تقیت و اخفاء و عقیدت دینیه، عقیده دینی نبود. اینی سقیم، من بیمارم، یه مسئله طبیعیه دیگه. من مریض نبود، گفت مریضم، این عقیده دینی نبود، یه امر خارجی بود مربوط به سلامت و بیماری و اینها. من به خاطر عواقبش میگم، اما اخفاء عقیدت دینی نیست. عواقب دینیه، ولی تقیه متنش اخفاء و عقیدت دینیه، خود مورد تقیه باید اخفاء عقیده باشه. اونا درست، ولی صحبت چی رو مخفی کرد؟ چی رو مخفی کرد؟ بیماری که جز عقاید دینی نیست. دقت کنید در تعریفی که ما برای تقیه کردیم، تقیه اخفاء و عقیدت دینیه لدفع الضرر عن النفس او ما یرتبط به. متن تقیه این است یه عقیده دینی رو مخفی کنه، اینجا عقیده دینیه. بنابراین این تقیهی که در روایت آمده که ابراهیم هم تقیه کرد، گفت سقیم ولم یکن سقیما، اخفای هر مسئله ای برای مساله اسمش تقیه باشه. این تقیه بالمعنی العام میشه، اخفاء کل شیء سوان کان عقیدتا دینیه او غیر عقیدت دینیه لدفع الضرر. لدفع الضرر شما مثلی که به جان مطلب نمیرسید. من میگم تقیه اون از عقیده دینی رو اخفا کنن. ابراهیم عقیده دینی اخفا نکرد، روایات داره تقیه است، ما داریم توجیه روایت میکنیم. شما به امام صادق اشکال میکنی؟ ما داریم میگیم تقیهی که در این روایات آمده به معنی اعمه، یعنی اخفای کل شیئن لدفع الضرر، یا معنی وسیع شد. و لذا من این جزء روایات آیات تقیه نشمردم، اون چهارتا رو گفتم. و یک اخفای دیگری هم کرد، سوال کردن انت فعلت به آلهتنا یا ابراهیم، قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان کانوا ینطقون. این فعله کبیرهم، این اخفای واقعیت، نگفت خودم شکستم، خودم شکستم نگفت، خواهی باید بگید خودم شکستم نگفت، اخفا کرد. خود این اخفا، اخفای عمل خارجیه، نه عقیده دینیه. شکننده بت‌ها ابراهیم باش یا بت بزرگ، این کار به اخفا عقیدت دینیه نداره، یه فعل خارجیه، مجرم اینه یا دیگریه. این اخفا عقیده دینی نکرده، اخفای عمل خارجی، دفاع از نفس. بازم میرن جای دیگه، نتیجهش کار ندارم. خود متن کار اخفای عقیده نبود، اخفای ضارب بود، کاسر بود، اون کسی که شکسته بود اینو اخفا کرد. بنابراین ما نمیتوانیم اون تقیه بالمعنی الخاص رو در اینجا حاکم بدانیم. این نوعی اخفاء مسئله است لمصلحتن، لدفع ضررن، حالا برای این که اونا بر سر عقل بیاره. و اما این که بعضی ها خواستن بگن چرا اخفا میکنه زدشو میگه، اخفا میکنه زدشو میگه، نباید بگه در صورتی که دفع ضرر نباشه. اگر دفع ضرر باشه باید این دروغ بگه. همه تقیه ها دروغه، دفع ضرر، این هم دفع ضرر بود. اما اونی که مخفی کرد، اون یه فعل خارجی و عمل خارجی بود، کار به مسئله عقیده نداشت. بعضی ها اجازه بدید، بعضی ها آمدن میگن که این داخل در توریه است، توریه کرد ابراهیم، قال بل فعله، فاعلش در تقدیره، فعله فاعلون، کبیرهم هازا، این مبتلا خبره، کبیرهم هازا، بزرگشون اینه، کبیرهم هازا که دروغ نی، فعله هم فعله فاعلون. بعضی هم گفتن فعله انکانو ینتقون، اگر اینا راست سخن بگن فعله، اینا تحریف آیات قرآنه. این معنیش این است که قرآن فصاحت نداره. فعله فاعلون کبیرهم هازا، در حالی که فسألوهم انکانو ینتقون، انکانو ینتقون به فسألوهم میخوره نه به فعله. بعضی ها میگن فعله انکانو ینتقون، در حالی که میگه فسألوهم انکانو ینتقون، شرط برای سؤاله. فعله هم فاعلش کبیرهمه. ما بخواییم اینها رو خراب کنیم، آیه رو از فصاحت و بلاغت بیاندازیم، درست نیست. بنابراین خلاصه این شد، آیات ابراهیم اخفای مسئله است، لدفع الضرر یا للهدایه، هدایت ناس، ولی اخفا عقیدت دینیه که مورد بحث ماست نیست. بریم سراغ آخرین آیه رو تمام کنیم. فلان ما چی؟ بله بله، اونجا میگن هازا ربی که گفت، یعنی فرض میکنیم این پروردگار ما باشه، ببینیم چی میشه، چون در مقام تحقیق بود. حالا بریم سراغ آیه یوسف. آیه یوسف هم بله، ایت و الایر انکم لسارقون، اینا سارق نبودن؟ سارق نبودن؟ چرا گفت ایت و الایر؟ مخفی کرد واقعیتو. واقعیت چی بود؟ میخواست نقشهی بکشد برادر رو نگه بده. سوال میشه خب برادر ای چی نگه داره این پدری زجر بیشتری بکشه؟ اینا رو متهم به سرقت بکنند و بعدم برادر به عنوان سارق نگه بداره، بعدم پدر رو به داغ این برادر بعد از داغ اون برادر مبتلا کنه، چه فایده؟ بعضی گفتن یوسف، ببخشید، یعقوب مراحلی از آزمایش های الهی رو طی می کرد، این آخرین آزمایش او بود که برادر رو نگه بدارن. یوسف به فقدان این برادر هم مبتلا بشود و بیزت عیناه بشه، صبر و بردباری رو از دست ندهد، شکر الهی رو رها نکند، مقاماتی که باید پیدا بکند مثل مقامات ابراهیم که مقامات مختلفی رو طی کرد، اینم مقامات شو طی کند، تا بعد از آنی که فلما انجا البشیر القاه و علاوچی فرتد بصیرا، و دیگه تمام شد دوران امتحان و پیروز شدن. بنابراین این اخفا، اخفا عقیدت دینیه نبوده، آمده است اون حیله یا اون نقشه بگیم، نقشه ای را که یوسف کشیده بود برای نگهداری بنیامین، اینا مخفی کرد، در لباس سرقت در آورد و بنیامین رو نگه داشت. اینم نمیشه. پس نه آیه یوسف نه آیه ابراهیم، اون ولو تو روایات داره که اینا تقیه است، تقیه به معنی خاص که ما دنبالشیم نیست، اینا تقیه به معنی اعم میشه که اخفا کل شیئن لهدف اغلائی یا لدفع ضرر، یه همچی معنی عامی. الهنا تمت الآیات فی مسئلت تقیه. انشاءالله فردا میریم سراغ روایات. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.